الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اسکان که خواستم به جسه سفارش کنم در رابطه با مباحثی که به عرض میرسد، اولا حتما به کفایه مراجعه کنید. خدای رحمت کنه مرحوم آخوند را، الحق و انصاف باد سخن بر مسائل علمی مباحث علم و اصول را با تهذیب کاملی که کرده داده. نکات بسیار جالبی در عبارات کوتاه مرحوم آقای آخوند هست و مخصوصا اگر بتوانید نهایت و منتهی درایه که مال آقای جزائری است، چون خود ایشون شاگرد مرحوم آیت الله شاهرودی بود و آیت الله شاهرودی هم شاگرد آقای آخوند بود، مطالب کفایه را الحق زیبا و خوب و وافی به مراد تبیین کرده. نکات جالبی در کفایه است که مرحوم استاد و دیگران خیلی با عنایت کامل بیان نفرمودند، یا اگر کردن لااقل در دوران حضور ما به اون صورت نبوده. کنار این هم اگر خواسته باشید باز بهتر فارسی سرابانتر، همین اصولی که آیت الله فاضل نوشته که یک دوره کامل از اصول فارسی هم هست، خیلی روان و زیباست، نکات را قشنگ در آنجا بیان کرده. لذا من تقاضا میکنم که حتماً برای فهم مطالب ما و مطالب علم و اصول هم به کفایه با شرح مراجعه کنید و هم به دوره اصولی که آیت الله فاضل نوشته، چون نکات را دقیقاً ایشون هم تک تک فرمایشات آخوند را مورد بررسی و سپس نقد قرار داده. از کنم یه نکته ای که من متوجه شدم تقریبا که لازم بود به عرض برسانم، اون این بود که در اصل بحث که آیا خطاب مختص به مشافهین هست یا اینکه شامل غیر مشافهین هم می شود، بعد از اینکه از نظر عقلی پذیرفتیم که مسلماً مخاطبه از نظر عقل و هم از نظر از کنن که اصول تکلم اختزا داره که طرف حاضر در مجلس باشه، به اون کسی که حاضر در مجلس نیست قهرن مورد خطاب به حسب و عرف قرار نمیگیره، چون که مورد توجه هم در گفتار نیست. منتها سخن در این بود که اداتی که واقع شده به صورت معانی شفاهی از قبیل ندا یا از قبیل الفاظ خطاب، آیا اینها هم میتوانند در عبارت متکلم طوری قرار بگیرند که شامل معدومین هم باشه یا نه؟ اینجا پنج قوله، بعضی گفتن حقیقت، بعضی گفتن مجاز، بعضی گفتن به این که اگر تنزیل کنه معدوم را منزله حاضر حقیقت و اگر تنزیل نکنه مجاز. پنج قول را مرحوم آقای جزائری در ذیل عبارت کفایه نقل میکنه. ولی اون نکته ای که میخواستم در اینجا از فرمایشات آخوند به عنوان بررسی حرف گذشته البته به عرض برسانم، اون نکته اینه که گاهی فکر میشه که خب خدایی که جهان هستی در مقابل او حاضره، زیرا تسرم زمان برای ما زمانیانه، ولی برای خداوند متعال که تسرم زمان در علم او و حضور اشیاء در مقابل حق متعال اثر نداره، بنابراین اونهایی که معدومند از نظر ما معدومند، اما از نظر خداوند متعال حاضرند. بنابراین خدا صحیح است که به همه اونها خطاب کنه و بگوید یا ایها الذین آمنوا. ملاحظه کنید یه حرفی در فلسفه میگن، میگن المتدرجات فی الزمان. المتدرجات فی الزمان موجودات فی وعاء الدهر، یعنی اموری که در طول زمان تدرج در حصول دارند، اما در وعاء دهر و روزگار همه موجودند. یه مثالی هم در فلسفه میزنند، میگن به این که اگر فرض کردیم یه کسی در یه اتاقی قرار گرفته، سوراخی از اون اتاق به بیرون توی کوشه بازه، حالا یک قطار شتری از مقابل این سوراخ میگذره، اون کسی که در سوراخ در توی اتاق قرار گرفته این شترها را به صورت متدرجن میبینه، یکی اول میاد میگذره، بعد دومی را میبینه، سومی را میبینه، اینا را همه را یک آن نمیبینه، بلکه رؤیت او و علم او به مرئی تدریجا حاصل میشه. اما اگر کسی بالای بام قرار بگیره همه شترها را در یک آن میبینه، پس طبعا اون کسی که احاطه داره در یک لحظه بر همه محاطها محیط است و عالم به همه اموره. درست. خداوند متعال فوق زمانه و فوق زمانیاته. بله، برای ما بشرها یه دستی پدران ما بودن، قبل از اونها اجداد ما بودن، قبل از اونها اجداد اجداد ما بودن، سلسله اجداد ما و اجیال بعد از ما به حسب زمان متدرجه. طبعا یه دسته در زمان رسول خدا بودن، پای سخنان فضلت مردند و از دنیا رفتند، اجسادشون هم خاک شد و ما در اون زمان نبودیم. ما که نبودیم، 100 سال قبل از ما هم نبودن، بعد از ما هم نیستن. لذا پیامبر در مجلس که صحبت میکنه اون مخاطبین موجودن، دیگران وجودی ندارند، برای خداوند متعال که از بالا احاطه بر همه کائنات داره، او که علمش تدریجی نیست، برای اون که حضورش تدریجی نیست، همه عالم در محضر خدا من از صدر الی ساقه وجود داره. درست. خب حالا که وجود داره، پس به همه خدا خطاب میکنه. همون وقت که خدای متعال میفرماد یا ایها الناس، یا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، همه مردم پیش او حاضرند، همه مؤمنین هم در محضر حق متعال حضور دارند. میدونید موجود در زمانند یا موجودات اندالله هم همه هستند؟ نه، وجود که دارند. در پیش خداوند متعال ببینید اینها ما اینا موجوداتی که امیان در طول زمان اینها بالاخره همه در وعایدر موجودند، یعنی در پیشگاه خدا که زمان مطرح نیست. ما چرا میگیم که آقا پنج آدم دیگه موجود نیست؟ یعنی در زمان موجود نیست، چون تدرج در زمانه. چرا ابناء ما نیستن مثلا؟ برای اینکه چون زمان در اینها اثر داره. اما اون کسی که زمان برای او مطرح نیست، همه اینها در پیشگاه او حاضرند. خب حالا به همین میگیم که پس بنابراین باید این تد نظر گرفت. از کنم این همان مثال شطوری که در نظرتون برتون رسوندم، اینها ما که در داخل اتاقیم اینها رو یکی بعد از دیگری میبینیم و در ازمنه مختلف میبینیم. اما کسی اگر محیط باشه همه را در یک زمان حاضر میبینه. بله بله، همه هستن، همه هستن، همه در خارج وجود دارن در پیش او. بله، فردا یعنی زمان، فردا یعنی زمان. بله عرض میکنم مولانا الاجل، کسی که به حسب تدرج زمان در او اثر داره فردا براش نیست، اما اون کسی که فوق زمانه برای فردا دیگه وجود نداره دیگه. همه هستن. خدا اصلا در خدا که خداوند متعال که زمان درش اثر نداره، بلکه او خالق زمانه. بسیار خوب، خداوند متعال به ما علم داره، فرقی که نمی کنه که علم خداوند متعال به ما که حاضرم هستیم هست، به مشافهینم علم بره، به آینده هایم علم بره. ببینید شما فرق بین علم حصولی و علم حضوری را که حتما بیاد در منطق خوندید. علم حصولی با علم حضوری فرق داره. علم حضوری یعنی خود شی پیشگاه عالم حاضره. من از شما سوال میکنم که خداوند متعال علمش حصولیه یا حضوریه؟ علم خداوند متعال مسلماً علم حضوریه، یعنی همه معلومات در نزد خداوند متعال حاضره، چه اونی که 100 سال بعد میاد، چه اونی که 1000 سال قبل بوده، همه در ذات در میشگاه حق متعال حاضرند. اگر حاضرن بنابراین آیه آخوند یعنی مستشهد اینه میگه، میگه این که شما میگویید که مشافهین مخاطبن پس شامل قائبین نمیشه، این در مورد حق متعال و کلمات قرآن مجید که وحی من عند الله صادق نیست، چون که تمام موجودات و تمام کائنات و انسان‌ها چه در زمان رسول چه متأخر از زمان رسول، همه اینها در مقابل ذات حق متعال حاضرند. مؤمنینشون هم مشخص کیا هستند، مخالفینشون هم مشخصه. اگر آن روز میگه یا ایها الذین آمنو، همون روز به ما هم خطاب کرده، به ما هم که انشاءالله مؤمنین بعد از 1400 سال، خطاب مستقیم به ما شده. نه اصلا ما حاضرم پیش خدا، ما در ازل هم پیش خدا حاضر بودیم، الان هم حاضریم، بعد هم حاضر خواهیم بود. بعد اینکه ما مردیم پیش خدا این تدرج زمان در ما اثر داره، ولی در پیشگاه حق متعال که زمان مطرح نیست. بنابراین همه موجودات در ازل در پیشگاه خدا حاضر بودند، در ابد هم پیشگاه خدا حاضرند. مولانا همین جسم ما هم حاضر بوده، روح کدامه؟ جسم حاضر بوده. مگر خداوند متعال ما که الان هستیم این میگید که ما الان با جسم و با خاک و با همین و شرایط که الان وجود داریم، ما چون در این زمان بودیم الان وجود داریم، اما خدای متعال که زمان برش مطرح نبوده در ازل همه اینها در پیش خدا حاضر بودن دیگه، چون زمان تدرج زمان در ما اثر داره، اما در ذات حق متعال که اثر نداره که. بله بله نه، اون حرف قدیمی رو ما نمیگیم، اونی که آیین فلاسفه میگن، میگن به این که چون فیض ازل هیچ وقت از ذات حق متعال منقطع نمی شده، لازمه فیض ازل اینه که بنابراین هیچ وقت هم اون چه مخلوق و موجود و ممکنات از ذات حق متعال نباید جدا بشن. اون حرف غلطی است، ما نمیگیم. من داریم این عرض میکنم، میگیم به این که بالاخره همین موجودات حادثات، این حادثات در ازمنه برای خدا هم حادثات هست یا در مقابل خدای متعال دیگه حدوث اینطوره نیست، همه اینها در مقابل حق متعال. حالا فرض کنید هزار سال خداوند متعال تنها بوده، اما بعد از هزار سال که بنا بوده خدای متعال موجودات را خلق کنه و خلق کرده، حالا میگم که خدای متعال در اون روز همه این موجودات که در طول زمان بناست خلق بشن، این طول زمان برای خدا هم طول مطرح تسرم زمان یا برای ذات حق مطرح نیست. بگید علم خدا. بابا جان من علم خدا علم حضوریه. ای باز دارم میگه شما بید اول پس اخوان بدبختی اینه که در مشهد هم یه مصیبتی شده، در مشهد اولیات هم نمیخوانن. بابا این بده. اون حرف یک حرفی گفتن یا آیان میگن به این که آقا فلاسفه فلان و بهمانن، اون جایی که خلاصه نرسید نعوذ بالله به جاهایی که مثلا مورد اشکاله، اما دیگه این که دیگه علم دو قسم، علم حضوری علم حضوری، این دیگه از اولیاته دیگه، این که ما بفهمیم که فرق داره به علم خدا با علم. بله پیش خدا حاضرن، اونا پیش خدا حاضرن، فرزندان ما که 100 سال بعد میخوان بیان پیش خدا حاضرن، الان هم حاضرن، قبلا هم حاضر بودن. جسم رو حد حاضرن، خلق نشده در زمان بوده، اینا در بین تدرج زمانیه، اینا همه اینا هستن میان در طول زمان میان. عزیز من اینها هستن یا نه؟ بگن اونی که 100 سال بعد میاد هست یا نه؟ بله در زمان خودش هست یا نه؟ آفرین. پس این شیء در زمان خودش هست، بنده و شما هم الان در زمان هستیم، پدران ما هم در 50 سال قبل بودن، اما این که میگیم 50 سال قبل بودن برای ما 50 سال قبله، ولی برای خداوند متعال که همه زمان ها در پیش او حاضرند، همه زمانیات حاضرند، تدرج در ذات او راه نداره، بنابراین جلو و عقب نداره دیگه. یعنی پس خداوند متعال اونه که بعدن میخوان بیان هم نمیدن اینها را، پیش خدا حاضر نیستن اینها. آقای عزیز، ما وقتی که فنف میخوندیم میگفتن کان الله کانه، گاهی به معنی استمرار کان الله ولم یکن معه شی، نه به معنای اینی که یه وقتی خدا بوده و هیچی نبوده، بلکه این به معنی که همیشه خدا هستی، هیچی در مقابل خدا نیست. معناش این نی یا کان الله علیمن حکیما، نمیش که خدا قبلا حکیم و حکیم بوده حالا دیگه نیست. این کانه، کانه در ذات حق متعال، کانه استمراریه. معنیش اینه که خداوند متعال همه وقت هست و هیچ چیز در مقابل خداوند متعال شیئی که در به اصطلاح در ذهن باشد و خدا بر او احاطه نداشته باشه وجود نداره. یعنی همه چی در مقابل حق متعال حاضر و ناظر و موجودن. به هر حال با توجه به این عرض ما میگم این که این آقای مستشکل اینه میگه، میگه آقای عزیز، یعنی مستشکلی که میگه عرض کنم که احتیاج نداره که ما بگیم که ادات ندا یا ادات خطاب اینها مشامل معدومی نمیشه، برای اینکه خطاب اقتضاء حضور داره. میگیم این در مورد بنده و شما درسته، اما در مورد حق متعال که همه چیز در مقابل او حاضرند به علم خدای متعال، علم حضوریه نه علم حصولی. خب وقتی همه چیز حاضرن پس خداوند متعال وقتی خطاب میکنه به همه خطاب میکنه و همه پیش خدا حاضرند، پیش ما هستن، پیش پیغمبرن که حاضر نیستن، اما پیش خداوند متعال که همه حاضرند. پس بنابراین مشافهه بودن در ذات حق متعال از ازل با ابد یه نواخته. این چی میگی؟ آقای آخوند در مقام جواب میفرمایند به این که بله، ولیکن ما یک سؤال از شما میکنیم و اون اینه که این الفاظ که در بین مردم دارش شده و وضع شده برای افاده معانی، این الفاظ لامحاله دلالت دارند بر انواع مختلف، یه قسم الفاظ دلالت بر غایبین دارند، یه دسته از الفاظ دلالت بر حاضرین دارند، یک دستی از الفاظ هم دلالت بر نفس خود متکلم داره. سؤال ما اینه که ما این الفاظی را که در نظر لغت وضع شده است برای مخاطب حاضر، این الفاظ را خداوند متعال ولو بکار بگیره به همه موجودات در مقابل حق متعال موجودن، میگیم این الفاظ که دلالت بر خطاب و بر حضور داره، اینها را که پیغمبر برای مردم بیان میکرده، این چی جایی میگی؟ اینه که نمیتونید بگید که لفظ وضع شده برای موجودات ازلی، بلکه میگیم این الفاظ دست شده برای خطابات شفاهی. خطابات شفاهی در الفاظ لغت، در لغت عرب، برای کسی است که بتوان با او مذاکره کرد و مشافهه کرد. بنظر منافاتی با این نداره که قبول داریم همه اشیاء در مقابل حق متعال حاضرند، اما این دلیل نمیشه که پس الفاظ هم در ازل به اون معانی وضع شده باشن. الفاظ بعدن خلق شدند و وضع شدند و اینها وضع شدند برای کسی که غائب نباشه و در مجلس حضور داشته باشه. به الا باید بگیم که الفاظ غائب و متکلم و حاضر همه باید یک معنا داشته باشه، چرا؟ چون همه چی برای خدای متعال حاضرند و این نیست. ما فرق داره بین این که میخوام یه مرتبی بگیم به حسب واقع موجودات همه پیش خدا حاضرند، یه مرتبی میخوام بحث کنیم به این که این الفاظی که در لغت وضع شده یک دسته برای مخاطبه وضع شده، یه دسته برای غائب وضع شده، یه دسته برای متکلمی وضع شده. ما در این الفاظ بحث می کنیم، این منافاتی با علم ذات حق متعال نداره. چنون که اگر کسی بگه آقا این تدرج الفاظ اقتضا داره، چون وقتی کسی صحبت میکنه زمان میبره که این الفاظ یکی بعد از دیگری حاصل بشه، این تدرج الفاظ اقتضا دارد که بگیم مشافهین با غائبین و معدومین فرق دارند، اما برای خدای متعال که تدرجی در آنها نیست، میگه خب بابا بله در ذات حق تدرج وجود نداره، علم خدا هم درش تدرجی نیست، اما ما سخن ما در این الفاظی است که به کار گرفته میشه و یک سخنوری داره صحبت میکنه با اشخاص، این الفاظ تدرج در زمان داره. وقتی تدرج در زمان داره از منی متأخر را قطعا دیگه شامل نمیتونه بشه، چون این آفرین میگیم پس بنابراین خدای متعال هیچ وقت دیگه نباید کلمه غائب رو استعمال کنه، چون همه میدونید که ما میبینیم خدا غائب هم گفته هم ازل سبیلا، گاهی غائب میگه، گاهی متکلم میگه، گاهی مخاطب میگه، چرا؟ همین الفاظ در مقام تکلم یه بحثیه، در مقام حضور عند الله که مناطب خفوق تکلم بحث دیگریه. ما در این بحث روی این متالفاظی که در لغت دارجه بحث میکنیم، این الفاظ اقتضا داره مشافهه و حضور را، و این مشافهه حضور غیر از مشافهه و حضوری است که در پیش حق متعاله. تدرجم در این الفاظه و الا در ذات حق متعال که تدرجی نیست، سخن حق متعال هم درش تدرجی نیست، اما در عین حال ما داریم بحث را میکنیم در روی این الفاظی که در خارج وجود دارند و از متکلمین صادر میشن. بله، ولذا میگیم اگر مدار بر علم بر از کنم بگیم نزول و یک جا بر قلب مطهر پیغمبر نازل شده، این بحثا دیگه نمیاد. این بحثا در وقتی میاد که ما میگیم ما به الفاظ قرآن داریم مراجعه میکنیم و این مفاهیمی که در الفاظ هست به حسب لغت مورد بحث قرار میدیم. والحمدلله وقت گذشت.
علمك أنت. الأمبيرون كان ذي بالتكوتة. مي كان ذي؟ في مي كان ذي؟ بعد الدرس عندك. بعد الدرس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسلم شد به این که یکی مجوز دوم برای دوات دخول در ولایت جائر اکراه بود، که اگر کسی مکره شد و یا تقیه اقتضا کرد که به تقبل ولایت جائر کنه، خب این ولایت محظوری نداره، زیرا خدای متعال هم اجازه داده با فرض ضرر و تقیه که آدم مرتکب خلاف بشه و فرمود ما من شیء حرمه الله الا وقد حله عند الضروره، و همچنین فرمود رفع ما رفع مستکره علی. متعاین توجه کنید، چند تا عنوان هست که به عنوان دلیل ثانوی مطرحند. این عناوین یکیش اکراهه، اگر شیئی، اگر انسان بر شیئی مکره شد، یعنی او را توعید می کنند و می ترسانند که اگر فلان عملی را انجام بدی یا فلان کاری را انجام ندی به تو ضرر می زنیم، به خودت یا به همسرت یا به فرزندت یا به پدرت یا به مالت، بالاخره یا به جانت، طوریست که خطر داره برای او. این برای رفع خطر مجبور کن عمل را انجام بده، این میگن اکراه. یک عنوان دیگر تقیه است، که به خاطر ترس از دشمن مجبوره که ترک بکنه یک واجب الهی را یا مرتکب یک امر حرامی بشه، مثل تکتف در صلات یا مثلا شستن پا و دست، شستن پا در مسح کردن به جای مسح به خاطر تقیه. عنوان سومی در کار به نام اضطرار، که آدم اگر مضطر شد به خاطر اضطرار میتوانه یک امر حرامی را مرتکب بشه، مثل کسی که مضطر میشه به اکل میته، به گوشت میته را میخوره به خاطر اضطرار. عنوان دیگری در مقام هست به نام حرج، اگر یک امری بر آدم حرجی شد، در این صورت ارتکاب او واجب نیست، اگر واجب به خاطر حرج ساقط میشه، اگر ترک او ممکن نباشه به خاطر حرج، مارد کنم که مجبور او را انجام بده. اینا رو میگن عناوین ثانویه. این عناوین ثانویه بر ادله اولیه حاکمند، یعنی شیئی که حرامه اگر مضطر به او شد میشه حلال، شیئی که حرامه اگر مکره بر او شد میشود حلال، شیئی که حرامه اگر تقیه اقتضا کرد می شود جائز. این عناوین بلا ریب عناوین ثانویه است که خدای متعال به خاطر این عناوین احکام اولیه را برداشته. چه نسبتیه؟ نسبت ولو عام و خاص منوج باشه، فرمایش قشنگی تذکری دادن. ببینید یه مرتبی تخصیص، خب تخصیص در ادله اولیه هم وارد میشه، اگر ما شک کردیم در تخصیص از عدم تخصیصه. مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمه، میگیم خب اگر تخصیصی برش وارد شد و گفت عالم فاسق اکرام نکن فبها و الا فلا. بین ادله اولیه اگر نسبت عام و خاص منوج بود، در ماده اشتراک تعارضه. مثل که یک دلیل گفته اکرم کل عالمن، دلیل دیگرم گفت لا تکرم العالم الفاسق، اینا هر دو دلیل اولی هن. در مورد اجتماع که عالم فاسق باشه تعارضه، احکام تعارض اونجا بار میشه. اما عناوین ثانویه چه به صورت تخصیص باشه چه به صورت عام و خاص منوج باشه، همیشه بر ادله اولیه متقدمن. بلذا از اینها تعبیر میکنیم به حکومت، میگیم اگر جایی اکراه شد ولو یک عملی حرامه، مثلا فرض کنید نعوذ بالله زنا کردن حرامه، اکراه رفع و حرمت میکنه، نسبت بین ان الله، نسبت بین رفع ما ما اکره علیه با زنا عام خاص منوشه. گاهی اکراه هست در غیر زنا، گاهی زنا هست بدون اکراه، گاهی زنا هست مکرهن. میگیم ولو نسبت عام خاص منوج باشه، همیشه عناوین ثانویه بر احکام اولیه مقدمه. این اصلا در خاطر شریفتون پس باشه. خب همانطوری که تخصیص موجب تقدم خاص بر عام میشه، عناوین ثانویه هم موجب تقدم بر احکام اولیه میشه. در این جهت فرقی نیست، در این جهت مسلم. خب حالا صحبت اینه که ما در رابطه با عنوان اولی ولایت عن قبل الجائر، حکم اولی حرمته، چه ما خواسته باشیم در زمانی که متولی جائر هستیم، چه این که خواسته باشیم کار حرام هم مرتکب بشیم یا مرتکب نشیم. بالاخره ما در مباحث دیروز قبل که از کنم اجمالش هم بتن جمع بندی کردیم، گفتیم هم نفس ولایت عن قبل الجائر حرامه، هم اینکه اگر کسی کنار ولایت جائر مرتکب کار حرامی هم بشه، نهب اموال کنه، غارت اموال مردم کنه، نعوذ بالله کسی را الزام ایجا کنه، اونم حرام ثانویه. لذا میگیم کسی اگر والی شد از قبل جائر و بعد هم به رعیت ظلم کرد، دو عقاب میشه، یک عقاب به خاطر قبول ولایت، یک عقاب هم به خاطر ارتکاب حرام. خب این عنوان اولی روشن. حالا اگر آمد و اکراه شد، اکراه که شد مکره و خاطر لا رفع اما اکره علیه، طبعا این حرمت ولایت برداشته میشه. تقیه بود، باز هم به خاطر تقیه حرمت ولایت برداشته میشه. اضطرار پیدا شد، به خاطر اضطرار هم حرمت برداشته میشه. همه اینها به خاطر نصوصی است که در مقام وارد شده، من جمله التقیت دینی و دین آبایی، لا دین لمن لا تقیت له، در مورد تقیه، رفع ما اکره مستکره علی، در اکراه، رفع مزترو در استرار. یک عنوان دیگرم هست به عنوان لا حرج، ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یعنی اگر در یه جایی امتثال یک حکمی موجب برای حرج شد، قهرن اون حکم برداشته میشه. این چهار عنوان مسلم عناوین ثانوی است که این عناوین ولو با عناوین اولیه نسبتشون عام و خاص من وجه هم که باشه مقدمه. درست. حالا در نتیجه سخن ما اینه که اگر کسی به خاطر یکی از این عناوین مجبور شد که قبول ولایت عن قبل الجائر کنه، آیا با توجه به قبول ولایت عن قبل الجائر حرمت ولایت قطعا برداشته میشه به خاطر اکراه یا تقیه یا اضطرار یا حرج، هرچی از این عنوان ها منطبق شد بر قبول ولایت حرمت ولایت برداشته میشه. اما آیا اگر وادار شد که به مردم ضرر بزنه، جائر فرمان داده به این والی که ایها الوالی از مردم پول بگیر، مال مردم را غارت کن و اگر غارت نکنی پدرت در میاریم، آیا در این صورت که اگر بنا شد موجب شد عمل ما ضرر بر غیر را، باز هم میتوانیم بگیم لا اکراه حرمت ضرر را برداشته و حرمت اضرار به غیر را برداشته یا نه؟ مسئله عمدتاً بحث ما امروز انشاءالله حال بوده به بعد اینه که آیا این عناوین ثانویه تا اون اندازه بالاست که حتی اگر به سایر مردم ضرری وارد بکنیم بتوانیم بگیم به خاطر اکراه حرمت ضرر به غیر برداشته میشه، به خاطر اضطرار حرمت ضرر به غیر برداشته میشه ام لا؟ پس معلوم شد که محور بحث کجاست. برای اینکه مسئله یه مقداری عنوان مقدمات بحث خوب روشن بشه، من چند مقدمه را به عرضتون برسانم. مقدمه اول این است که این ادله ثانویه اطلاق داره، گفته رفع مستکره، اونجا که اکراه باشه دیگه حرمت برداشته میشه، نگفته اکراه اگر به غیر ضرر برسه یا نرسه، اکراه بر ارتکاب حرام باشه یا نباشه، حق الله باشه یا حق الناس باشه، فرقی نگذاشته. به صورت اطلاق فرموده چیزی که درش اکراه هست دیگه حکم اولیه او مرفوعه، اگر واجب اکراه بر ترک واجب شده وجوب برداشته میشه، مال مردم حرمتش برداشته میشه. حق الله هست باز همینطور. پس اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم این ادله اتفاقا مطلقه، یعنی قیدی درش وارد نشده که بگیم فرق کنه اکراه بر حق الله با اکراه حق الناس فرق میکنه، اکراه بر اضرار به غیر و اکراه بر عدم اضرار فرق کنه، نه اطلاق داره. همه این ادله مطلقه. این یک مقدمه. دوم عرض ما اینه که لسان بعض ادله لسان امتنانه، یعنی این حکم را به عنوان امتنانن و تسهیلن علی عباد خدای متعال تشریح کرده، همونطوری که در قرآن نسبت به مسئله افطار و قصر در صلات می‌فرماید ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ما در مقام امتنان میگیم اگر روزه براتون رحمت شد، حرجی بود، سفر بود، به در سفر سخته، بنابراین ما امتنانن برداشتیم. یه روایت هم وارد شده پیغمبر فرمود اینا هدیه ایست که خدای متعال منتن بر امت من اندال فرموده، افطار شهر رمضان و قصد صلات را. اما رد علی الله هدیتا فعلیه کذا. پس این امتنان هم در لسان ادله کاملا روشنه، مثل رفع عن امتی تسعت و اشیا خاطر منتی که خدا بر من و امت من داشته، نه چیز را برداشته. یکیش اونی که اکراه بر او میشن، این امتنان منشأ برای برداشتن حکم اولیه است که انسان بر او مکره شده یا مضطر شده. اما امتنان فضلای امر به اصطلاح لفظی نیست در لسان دلیل، این یک امری است که ما از بقول معروف مناسبت و حکم و موضوع کشف می کنیم که این ارتفاع در موارد اضطرار و اکراه و امثال ذلک به عنوان منت و تسهیل علی العباد نازل شده. اما دایره امتنان تا چقدره نمی دانیم. مطلب سوم اینه که این امتنان بر شخص نیست، بر فرد نیست، بلکه امتنان بر امت پیغمبره. رفع عن امتی تسعت اشیا، امت همه مردمند، نه یک فرد دور فرد دیگر. حالا اگر اکراه موجب شد که بر من امر حرامی حلال بشه، اما در نتیجه پدر طرفم در بیاد، مثل من اکراه کردن که بکش آدم را، این که خلاف امتنان. همه این که اکراه برای امتنان بر من به خصوص که وارد نشده، بلکه این امتنان بر همه امته. لذا میگیم وقتی حکم به صورت امتنان بود، اون هم امتنان بر همه امت، که همه امت در پیشگاه حق متعال و خاتم انبیا مساویند، باید توجه داشته باشیم که این امتنان موجب برای رفع اکراهه، اما اکراهی مرفوعه که موجب برای اضرار به امت نباشه، و الا اگر به من میگن تو ولای والی بشو مکرهی و بعد که والی شده هر چی میتوانی پدر مردم در بیار. درسته؟ بر من امتنانن بر من گفتن رفعن امتی، اکراه برداشته شده. حالا که برداشته شده یعنی من حق دارم که به همه امت خاتم انبیا ضرر بزنم و اونها رو در گرفتاری مبتلا کنم. این با لسان امتنان سازگار نیست، چون امتنان بر شخص واحد که نیست، بر همه امت. درست؟ خب حالا اگر این مقدمات روشن شد بیایم در ما نحن فی. خب حالا یکی چی میرسیم؟ اجازه بیدیم. خب این مقدمات که در خاطر شرفتون بود بیم در ما نحنفی. در ما نحنفی اگر بنا شد که من را والی قرار دادن و این ولایت من همراه باشه یا ملازم باشه با اضرار به غیر، ضرر رسوندن به غیر، آیا چون من مکرهم و دلیل اکراه طبق مقدمه اول اطلاق داره، آیا این رفعن امتی مسما اکرهو علیه اجازه به من میده که میگه چون مکراه مطلقا برداشته شده بنابراین حق الناس را هم تو رعایت نکردی؟ نکردی همونطوری که حق الله را رعایت نکردی و تولی عن قبل الجائر را که حرام بوده برداشتیم، ضرر زدن به غیر هم مرفوعه چون تو مکرهی، لازمش اینی که به مردم ضرر هم بزنی و این ضرر رسوندن حرامه، ولی به خاطر رفع اکراه برو پدر مردمم در بیاد. آیا از لسان امتنان در رفع اکراه این بر میاد؟ چون لا اکراه مطلق است اما کنارش این قرینه عقلی است به نام امتنان، کدام یکی را عصر کنیم؟ آیا به اطلاق دلیل لا اکراه عصر کنیم و بگیم که هر کاری که میلمونه بکنیم پدر مردم هم در بیاریم چون ما مکرهیم بر قبول ولایت انقبل الجائر، یا بگیم نه آقا دلیل لا اکراه امتنانیه؟ حالا که امتنانیه، امتنان بر شخص تو که نیست، امتنان بر همه امته، پس تو حق نداری که بیایی به خاطر رفع اکراه خودت پدر مردم در بیاری. کدام یکی؟ این معرکت الآرا اینجاست که آیا با توجه به قبول ولایت عن قبل الجائر تقیتن یا اکراهن یا اضطرارن یا حرجن، به هر یک از این عناوین آیا این اطلاق داره و اجازه میده که ما به دیگران هم ضرر بزنیم؟ بله، در حد قتل نفس مسلمه، اونجا روایات تخصیص کرده، گفته ولو تو مکره هم که بشی حق نداره دیگری را به خاطر اکراه بکشی، خودت کشته بشو. اون یکی بذاریم کنار، باقی از اقسام اضرارهای به غیر و اذیت کردنهای غیر را میتوانیم به اطلاق دلیل لا اکراه یا لا اضطرار برداریم یا خیر؟ Şeyh Rizvanullah alimige ari, ari ma kün der delili rufa amma ukruhu ya der delili la haraj itlaq dere, ma bar asas in itlaq می توانیم مادون نفس را مرتکب بشیم اگر مکرهیم، ولو مستلزم ضرر به غیر باشه، ولو ضرر به غیر از ضرری که خود من مکره برمیدارم بیشتر باشه، منتها تا حد قتل نفس نه، غیر از قتل نفس باقی مراحل اضرار به غیر هم جائزه به خاطر اطلاق دلیل لا اکراه و همینطور ارتکاب محرمات الهی هم باز مرفوعه به خاطر اطلاق دلیل لا اکراه. این بیانی است که شیخ میگه در مقابل این نظریه است که آخه این دلیل امتنانیه، خود امتنان اقتضا داره که تو یک ارزش فوق‌العاده تری از دیگران نداری، تو نور چشمی نیستی که به خاطر این که چون تو نور چشمی هر غلطی میرسه انجام بدی. خیلی خوب، به قول معروف سیخی به خود جوالدوزی به غیر، تا اون اندازه حق داری ضرر بزنی که به دیگر، اون اندازه حق داری به خاطر اکراه مرتکب بشی که دیگری متضرر نشه. اما اگه بنا هستی یکی دیگر از امت محمد صلوات الله علیه ضرر کنه، چرا او ضرر کنه؟ لذا میگن طبق این امتنان ما حق نداریم مرتکب اضرار به غیر بشیم، ولو اضرار به او کمتر از ضرر خود ما باشه. به ما میگه جائری اگر مرتکب نشدی و انجام ندادی هزار دینار ازت میگرم، اما به من میگه برو 500 دینار از این آقا بگیر. من مرتکب اگر بشم 500 دینار به غیر ضرر میزنم، اما اگر مرتکب نشم خودم 1000 دینار ضرر میکنم. امتنان میگه برو به درک، ولی تو 1000 دینار ضرر کنی حق نداری به خاطر اکراه بگی من به دیگران 500 دینار ضرر میزنم. لذا گفتن که بله، دلیل اکراه فقط احکام الهی که ضرر به امت نباشه برمیداره. میگه آقا نماز رو نخون، خیلی خوب، روزه رو نگیر. امام صادق فرمود بله من امروز میدونستم ما رمضان روزه رو خوردم، چرا؟ لئن افطر یوما احب الی من ان یضرب عنقی. اما در حق غیر حق نداری که بلو ضرر کم به او بزنی به خاطر اینکه چون خودت ضرر نکنی. به درک، تو ضرر کن، چه مزیتی داره تو با سایر ممت؟ اینم یه نظر. نظریه سوم اینه که اگر ضرر من بیادتره از ضرر غیر، نه دیگه، من بیام ضرر غیر نزنم خودم دو برابر ضرر کنم، اینه دیگه خدا نمیپسنده. بیام من چون مکرهم من صورتی که ضرر من بیشتر باشه به غیر ضرر بزنم، و صورتی که ضرر او کمتر از منه یا لااقل مساوی با منه، چون من مکرهم حق دارم به غیر ضرر بزنم، اما به شرطی که ضرر او بیشتر از ضرر من نباشه. اما اگر ضرر غیر بیشتر از ضرر منه،
من کمتر را تحمل ضرر کنم و به غیر ضرر نزنم. خب اینم یه مبناست که میگه عدل انصاف این اقتضا داره. نظریه دیگری در مقامه میگه آقا ببینیم اول به کی توجه کرده ضرر. اگر ضرر به خودت متوجه شده نمیتونی دفع ضرر از خودت بکنی به اضرار به غیر، اما اگر ضرر ابتداعا به غیر وارد شده نه برو دیگه، تو لازم نیست که به خاطر دفع ضرر از غیر خودت متحمل ضرر بشی. یه مسئله هم میزنن، میگن حالا اگر فرض کردیم سیلی سرازی شد به طرف فرض کنه یه کوچه، این کوچه که از اون محل ماست یه کوچه باریک تنگ سراشیبی هم هست، اگر خدا نخواسته سیل بیاد همه این خانه ها رو در و داغان میکنه. حالا یه کسی مقابل خانهش سنگ بزرگی میگذاره ممانعت از سیل میکنه که وارد خانه او نشه، اما سیل میاد پدر خانه ما رو در میرد و از بین میره میلون به و حق دارم که من سنگ بردارم تا سیل وارد خانه همساده بشه و دفع ضرر از من بشه. میگن نه فرق داره، اگر ابتداعا ضرر به شما متوجه شده حق نداری که ضرر به خودت را دفع کنی به وسیله ضرر زدن به غیر، اما اگر ضرر ابتداعا به غیر وارد میشه مثل که آقا خانه دیگری سراشیبتره همه سیل میره تو خانه دیگران، بر من لازم نیست که به خاطر دیگری من متحمل ضرر بشم. پس فرق است بین این که ابتداعا ضرر به که متوجه بشه و بعد در این صورت بر من دفاع لازم نیست. لذا اگر بله یعنی چه؟ لازم نیست آفرین. لذا میگن که اگر حاکم به من گفته که شما برو یه میلیون تومان پول از زید بگیر بیار برای من، من یه میلیون تومان ندن از اون نگرم خودم بیام بدم، میگن نه اینجا ضرر ابتداعا به طرف متوجه شده، لازم نیست که جناب عالی دیگه کاسه از آشاختر بشی بیای دفع ضرر از غیر کنی خودت بدی. اما اگر گفتی که آقا یا من از خودت میگرم یا از غیر، اینجا چون ضرر ابتداعا متوجه به غیر نشده تو حق نداری بری از غیر بگیری، خودت بیا ضرر را متحمل بشو و از غیر ضرر و غیر ضرر وارد نکن. درست شد. مسئله اینه که وجوهی در مقام هست از کیفیت اضرار به غیر و ضرر ما. مصیبت اینه که آقایون آمدن یه دستی به خاطر دلیل امتنان میگویند فرق است بین این که ابتداعا ضرر به من به غیر وارد شده بر من دفع ضرر لازم نیست، یا نه چون امتنانه من به لازمه که خودم تحمل ضرر کنم و به غیر ضرر نرسانم. باز در اینجا هم فرق میکنه بین زیادی و کم بودن ضرر یا فرق نمیکنه؟ همه اختلاف ناشی از کیفیت برداشت از این ادله. شیخ گویا این که رضوان الله علیه میخواد از ان لا حرج و لا ضرر اطلاق استفاده کنه و بگوید که اگر ضرر متوجه به غیره من بر اساس لا اکراه میتونم به غیر ضرر بزنم و از خودم دفع ضرر کنم، ولی در مقابل افرادی مثل سیدنا الاستاد و قبل از او بعد از او کثیرن میگویند نه آقا، مقتضای امتنان این نیست. ضمناً گاهی در صغریات این هم باز اختلافه. مثلا میگن اگر ابتداعاً به غیر ضرر وارد شده، من دفع ضرر از غیر به تحمل ضرر خودم نکنم. بعضی میگن آقا فرق داره بین قضیه سیل و قضیه خود انسان. سیل چیزی حالیش نمیشه، آب سرازیر شده، اگر خانه مردم میخواد بره بند من لازم نیست که دفاع کنم. اما اینجا تو انسان مختاری، میگه برو آقا از فلانی یه ملیون تومان بگیر. خب میگه من با اختیار و انتخاب خودم دارم از غیر میگیرم و بالاخره مباشر در این عمل من هستم. من انسان مختار و صاحب اختیار، من نمیتوانم با اختیار، مثل سید نیستم که بی اختیار ضرر به غیر مقام بزنم. پس فرق میکنه بین این که من با اختیار خودم دارم به غیر ضرر میزنم و بین اون جایی که بی اختیار ضرر به غیر وارد بشه. خب این محور بحث و منشأ اشکالات در مسئله. حالا با توجه به این ما تطبیق کنیم این عرائض را فردا انشاءالله بر مواردی که مورد بحث قرار گرفته. آقای پهلوان حفظ الله زحمت خیلی کشیده، از طی در خوندن 20 ورق اینها را تنظیم کرده. اگر خواستین از خود ایشون پول بدید و بگیرید. الحمدلله.